بشنویم و کیف کنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب شعر آینه یک مفهوم بسیار گسترده است که خیلی میشه در موردش صحبت کرد و قطعا مهمانان از برنامه‌تون این رو موشکافی کردن و به ابعاد مختلفش پرداختن.
بله، عرض کنم خدمت شما که جناب آقای حبیب پور، آقای دکتر حبیب پور اینجا هستن و جناب آقای شرفشاهی هر دو نویسنده شاعر.
بله بله، عذرخواهی می‌کنم، من نمی‌دونستم. عرض سلام دارم خدمتشون، جناب آقای حبیب پور عزیز و جناب آقای شرفشاهی، و جای من خالیه اونجا.
بله واقعا واقعا.
بله، ما هم سلام عرض می‌کنیم خدمت جناب سعیدی راد. بله، جاتون خالیه، تشریف بیارید.
زنده باشید.
ما منتظریم که شما را هم اینجا توی استودیو داشته باشیم، انشاءالله در برنامه‌های آینده هم شما حضور داشته باشین، هم آقای شرفشاهی و هم آقای دکتر حبیب پور. و دیگه من موقع حرفی برای گفتن نخواهم داشت دیگه. شما سعی عزیز برنامه رو پیش خواهیم برد. با این که الان قرار نیست با شما خداحافظی کنیم پشت خط برنامه، و قراره که من اینجا هر سه شما عزیزان رو داشته باشم تا انتهای برنامه انشاءالله. بفرمایید.
خواهش میکنم. شما وارد جزئیات که نشدید یا شدید، من بیام ادامه صحبت‌های شما رو.
جناب آقای سعیدی راد، به هر حال جزئیات از نگاه هر کسی شاید متفاوت باشه. حرف‌های نگفته در مورد اشعار آینی بسیاره، شما هم قطعا حرف‌های جدید و خوب و مفیدی خواهید داشت. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب در مورد شعر آینی که بانوان عرض کردم، یه مفهوم خیلی وسیع و گسترده است و میشه در موردش خیلی صحبت کرد. شاید گستردگیش به همین باشه که ما صرفا شعر مذهبی رو نیم بیم که اینها شعر آینی هستن. ما هر شعری که در خط ارزش های ما باشن هم میتونن جز شعرهای آینی ما قرار بگیرن. هر شعری که خط قرمزها رو رد نکنه میتونه تو این محدوده قرار بگیره، حالا چه خط شعرهای مذهبی باشه، چه عاطفی باشه، چه زمینهای دیگه ای باشه. یعنی کلن ما شعرهای اخلاقی رو میتونیم تو این زمینه بیاریم، شعرهایی که پند و اندرزن تو این زمینه هستن، شعرهای حتی عاشقانه با محدودیت‌های خاصی که دارن حتی میتونن تو این زمینه شعر آینی هم قرار بگیرن. به هر حال خیلی به طور وسیع اون تعریف گسترده‌ای که میتونیم داشته باشیم رو اگر در نظر بگیریم، همه شعرهای ما رو، شعرهای اصیل فارسی رو، شعرهای اصیل کشورمون رو، شاعران کشورمون رو میتونه در بر بگیره. به هر حال من فکر میکنم که این مفهوم یه مفهوم خیلی درستی هست، و اگر مهمانان عزیز برنامه تونم با من موافق باشن که فکر میکنم هستن، ما تو این زمینه ها بیاییم به اصطلاح صحبت بکنیم. به هر حال اشعار مهدوی، اشعار علوی، اشعار زهرایی و همه این اشعار رو هم به طبیعتا شعر آینی به اصطلاح دربر گرفته و اینها رو شامل میشه. بله، سوالی میخواستید؟
نه، منتظرم کلام شما تموم بشه.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. این جزء اون تعریف ما هست. حالا بیایم مثلا ریستر وارد بشیم، اگه بخوایم آسیب شناسی بکنیم تو این زمینه، اگه بخوام نکات دیگه رو مطرح کنیم هم میتونیم.
بله،
به نظر من آقای سعیدی راد، یکی از ویژگی‌های شعر آینی اینه که شعر زندگیه، شعر جنب و جوشه، شعر تأثیری که در جامعه میذاره، چه در بخش سورش چه در بخش سوگش.
درسته.
و این نشان دهنده اینه که شاعر آینی شاعر بی تفاوت نیست.
درسته.
وقتی شاعر میبینه که جامعهش جامعه‌ایه که غمگینه، ناگهان در این حالی که خودش هم غمگین میشه، ولی سعی میکنه اون غم و غصه رو به ناامیدی منتج نکنه.
درسته، چون ناامیدی که یکی از اون چیزاست که خط قرمز ماست.
بله، بله.
واقعا نباید بهش بپردازیم.
بله، همینه که وارد قضیه میشه، وارد داستان میشه، وارد صحنه میشه و با اشعاری آینی اما امیدبخش. که از دل مردم میجوشه و مردم رو به آینده امیدوار میکنه دست میزنه،
بله،
نقشش رو بازی میکنه. دقیقا. و همینه که مردم سریع به طرف اون شاعر میان و دورش رو میگیرن، حتی براش کف میزنن، سود میزنن.
همین آینه هاست که ببینی هم اشعار رو زیبا کرده، هم یک جورایی اشعار آینی خلاصه و سینوپسیس و چکیده فرهنگ ها و سنت های ماست که ما دوست داریم. خب شعرها به هر حال هر بیت میشه شاید در موردش صفحاتی صحبت کرد، اما یک مستند فرهنگی و سنتی و آینی رو بخوایم در موردش بنویسیم خب میشه طولانی نوشت، اما گاهی یک بیت، یک مصرع نشان دهنده دریایی از فرهنگ و آین و سنت هست و ما اشعار آینیمون به این دلیل زیباست و مختصراً اشعار آینی ما به خیلی از چیزها میتونن اشاره کنن و گرایش هم شاعرها که از متن جامعه اومدن و هم گرایش مردم عادی به سمت اشعار آینی بیشتر به همین دلیل دیگه به دلشون میشینه.
آقای حبیب‌پور نکته قشنگی رو اشاره کردن، بله. بحث امید، این بحث امید تو بحث روز جامعه ما هم هست، یعنی مقام معظم رهبری در صحبت‌های اخیرشون بحث ایمان و امید رو مطرح کردن که ما یکی از وظایف شاعران رو میتونه همین باشه که امید دادن به جامعه، یعنی نیاز جامعه فعلی ما داشتن امیده، همینطور که فرمودن امید یعنی زندگی، یعنی اینکه جنب جوش میتونه داشته باشه، یعنی آینده رو میتونه، آینده خوبی رو میتونی برای خودت تصور کنی. ما به هر حال چیزی که متاسفانه از رسانه‌های مختلف تزریق میشه به جامعه ما ناامیدیه که در بین جوانهای ما متاسفانه خیلی هم شایع شده. میتونه وظیفه هر شاعر این باشه که امید بخش باشه، امید بده و اونها رو به آینده کشورمون امیدوار بکنه.
امیدوار کنه انشالله. بله آقای شرف شهی ساکت‌تر نشستن اینجا، میخواییم که ایشون هم صحبت بکنن و در گفتگو بیشتر از صحبت‌های خوبشون
اتفاق استفاده. خیلی مبارکی بود شنیدن صدای جناب سعیدی راد عزیز و انشالله که امکان دیدار هم فراهم بشه. من فکر میکنم که یک نکته بسیار مهم که در صحبت‌های جناب سعیدی پور بود بحث اخلاق گرا بودن شعر آینی هست و در واقع ما در بسیاری از تقریبا میشه گفت تمام شعرهای آینی خصوصیت رو داره که مخاطب رو دعوت میکنه به تحصیب و تزکیه و دعوت میکنه به پاکی ها و روشنایی ها که این مسئله خیلی میتونه مؤثر باشه، سرنوشت ساز باشه. گاهی اوقات یک بیت یا حتی یک مصرع سرنوشت یک انسانی رو عوض کرده و موجب شده از راه خطایی برگرده و در خدمت جامعه قرار بگیره.
بخش امید بخش بودن اشعار آینی
بله، از این نظر هم شده. که حالا تو اشاره های جناب سعیدی راد عزیز بود، این اخلاق گرا بودن شعر آینی هم عنصر بسیار مهمی هست که میبایست مورد توجه قرار بگیره.
که همین موضوع از اولین اشعاری که از حکیم فردوسی هست بازم بله. اخلاق گرایی رو ما میبینیم
بله.
از اونجا
بله.
تا امروزه
بله بله.
شما مولوی رو داشتین، شما حافظ داشتین، سعدی، این اخلاق گرایی که جناب شرف شاهی فرمودن همینه،
بنیان گذارش اخلاق بله آینی است دیگه. بله. بله. بله.
ادب بله. یعنی اخلاق
بله.
ادبیاتی که اخلاق نداشته باشه که
و علاوه بر حالا آنچه که گفته شد شعر آینی الهام بخش و حتی پدیدآورنده هنرهای دیگری هم در گستره هنر ایرانی اسلامی بوده. مثلا
چیزی که حالا آقای شرف شاهی عذرخواهی میکنم شاید آرامش گمشده توی دنیای امروز و اشعار آینی آرامش بخشتر از سایر اشعار هستن، چرا که همیشه صحبت از نور و تعالی و کمال و
بله،
عشق و ادب و اخلاقه. و این میتونه امید بخش تر بکنه فضای جامعه رو و ما امیدوار باشیم به یک فضای با داشتن با جامعه مهربان با اخلاق و انشالله کسانی که حول و حوش محور آیین و اخلاق و مذهبشون میچرخن و سنت ها رو همچنان حفظ میکنن. جناب آقای سعیدی را در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم من در ادامه همین صحبت ها همین امید دادن ها من یاد اون غزل معروف مولانا افتادم اون هل نومید نباشی
بله
را
بله.
یار براند
بله.
گرت امروز براند نه که فردات بخواند در اگر بر تو ببندد مرو صبر کن اونجا ز پس صبر تو را او به صدر نشاند
بابا.
و اگر بر تو ببندد همه رها و گذرها ره پنهان بنماید که کسان راه نداند. بعد الله شرح میده و آخراش میگه که همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند. هل خاموش که بی گفت از این می همگان را بچشاند 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 بچشاند. و به زیبایی مولانا تو این شعر و این را هم اضافه کنم توی پرانتزی من در یک دوره‌ای که دوره اوج جوانی من بود این غزل واقعا
تأثیر داشته
یک تحول بله. عظیمی در وجود من
بله.
به وجود آمد. یعنی اگر به من بگن که چه شعری یا چه مصرعی چه بیتی شما رو به اصطلاح
دیگرگون کرد
رو بله. روی شما داشته من همین شعر مولانا رو براش میخونم.
جناب آقای سعیدی را در زیبایی و عمق و ژرفای اشعار شاعرانی نظیر مولانا و حافظ و سعدی و به هر حال ابو سعید ابوالخیر و شاعران دیگه شکی نیست. اما چه کنیم که حالا نمیخوام این اتفاق رو جدای از این بدونیم که واقعا هر کسی انتخاب میشه برای عشق برای اینکه قلبش آکنده از محبت بشه و خداوند در قرآن کریم هست که هر کی را که انتخاب میکنه بهش می نوشانه به هر حال از این رزق و روزی. چی کنیم اما ما رسالتمون اینه که جامعه رو بکشونیم به این سمت که همه مستفیض بشن همه از این نور الهی از این باد سبایی که سر صبح بلند شد از ادبیات ایرانی و میاد نفس بکشن و کیف کنن و به اون اشتیاق برسن و همیشه عاشق باشن. چگونه بتونیم جامعه رو به سمت خوانش اشعار آیینی ببریم؟
خواهش میکنم. خب من عرضم این بود یه لفافه میخواستم بگم که این شخصیتی مثل سعدی مولانا حافظ اینا تابلوهای راهنمایی هستن که ما رو به سمت زندگی که آقای حبیب‌پور اشاره کردن بهش ما رو میکشونه
بله.
به سمت امید به سمت بله. شوق
بله.
به سمت این که ما رو بکشونه به سمت نور به سمت این که روح تعالی در ما جوانه بزنه. اینجور شخصیت ها و اینجور شعر ها میتونه برای ما این راهنمایی رو بکنن که ما رو بکشونن به اون سمت ها و ما رو بچشونن از محبت الهی. هر شاعری هم میتونه همین راه رو دنبال بکنه و ادامه دهنده این جور ابیاتی باشه که همشون در مورد شعر آینی صحبت میکنیم همشون شعر آینی محسوب میشن.
بله
بله شاعری که خودش رسیده و چشیده میتونه دیگران رو برسونه و بچشونه اون لذت رو، ولی شاعری که نچشیده و نرسیده نمیتونه کاری انجام بده. شما وقتی از حکیم فردوسی یاد میکنید و گنجینه بزرگ شاهنامه میبینید که با یک نفر آزاده طرفید که کاری به حکومت و دولت و پادشاهش نداشته نشسته و 30 سال این کار بزرگ بی نظیر رو انجام
زیبا
میده.
اینجاست که جناب آقای حبیب‌پور پر از استعارات و پر بل. از کنایه است که میشه ازش تفسیر کرد.
بله هر کس به اندازه خودش
بل.
ولی پهلوانهای ما میشنن پای شاهنامه و پهلوانیشون رو و اینکه آزاده باشن
مرام و منش
مرام داشته باشن و بگن نه به پادشاه مگر اینکه بدونن که فردوسی خودش نگفت آزاده بود چشید و رسید و حالا اومده و بچشونه، مثل حضرت مولانا.
بله.
خودش چشید و چشاند.
این راز ماندگاری اشعار و شعرهای نام شعرهای پارسی هم به همین دلیل است دیگه. به هر حال میگه که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. به هر حال صدای عشق اگر باشه حتما ماندگار میشه و چقدر رساست این صدا. آیه سعیدی را پشت خط هستین و ما دوست داشتیم که شما را اینجا در کنار خودمون داشته باشیم، از این حال و هوای خوب و واقعا معنوی بیشتر با هم نفس بکشیم. اما غنیمتی است همین که پشت خط برنامه ما هستید، میخوایم بیشتر از شما بشنویم.
اختیار دارید.
سلامت باشید.
منم خیلی دوست داشتم حالا تو اون جمع و تو اون فضای معنوی قرار بگیرم و استفاده بکنم از نظرات دوستان، از جناب آقای حبیب پور، جناب آقای شرفشاهی عزیز که ساکت موندن دوباره.
ما به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده، من عرض کردم که دوست داریم از شما و آقای شرفشاهی و آقای دکتر حبیب پور هم بیشتر بشنویم، اما متاسفانه وقت برنامه خیلی دست نمیده به ما و صحبت های پایانی شما رو بشنویم و با آقای شرفشاهی و جناب آقای حبیب پور هم خدافظی کنیم.
اختیار دارید. من اگه اجازه بفرمایید، من یه ترانه برای شهید چمران گفته بودم که جزء اون معدود انسان‌های روزگار ماست که هم از نظر عرفان به مقامات بالایی رسیده بودن و هم خودشون هم یکی از اون تابلوهاست که رفتن به سمتش، ما رو به سمت اون
جزء معالم الدین. بله.
آره.
بله.
ما رو میرسونه انشاءالله. توی کوچه های تهران دیدمت، وقتی خنده از لبات پر میکشید، وقتی با یه تیکه گچ تو آسمون یه نفر چند تا کبوتر میکشید، تو مسیر درس و علم و معرفت یه روزی بزرگ و بالنده شدی، عاشقونه پا گذاشتی رو دلت، باعث شکوه آینده شدی، تو همون چری که با غیرتی که همه جا رد قدمهای تو بود، یه روزی جنوب لبنان دیدمت، یه روزم تو پاوه غوغای تو بود، مثل اسم پهلوانای قدیم توی شعرها شاه بیت غزلی، اسم مردی و شجاعت که میاد هنوزم تویی که ضرب المثلی، آخرای ماه خرداد که رسید عطر رفتن تو اومد به مشام، یهو دهلاوی کربلا شد و تو شدی فدایی راه امام.
چقدر زیبا. خیلی ممنونم از شما آقای سعیدی را، شاعر و پژوهشگر و ادیب هموطن عزیز. خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم. روح تمام شهدا هم شاد باشه. به هر حال سردار دلها سردار سلیمانی بارها گفتن تا شهید نشی شهید نمیشی دیگه. به هر حال ایشون هم دکتر چمران هم به شهود و شهادت رسیده بود. روح تمام شهدا هم شاد باشه و با شما خداحافظی میکنم آقای سعیدی راد و آقای شرفشاهی هم اینجا حضور دارن که میخوام باشون صحبت های پایانی رو داشته باشم و آقای دکتر حبیب‌پور و بعد با ایشون هم خداحافظی خواهم کرد. آقای سعیدی راد با شما خداحافظی میکنم. آقای شرفشاهی بفهم.
یه نکته ای که جناب حبیب‌پور اشاره کردن به فردوسی، جا داره که در اینجا به این مسئله بسیار مهم اشاره بشه که حالا به گونه جناب سعیدی راد هم اشاره ای داشتند.
فقط خیلی کوتاه
این وصف شدن نبید. این وصف شدن خیلی مهمه. شاعران بزرگی که در قلمرو شعر آیینی شاهکار آفریدند و کارشون ماندگار شده، اینها دارای مطالعات بسیار عمیق بودند.
بله.
و وقتی که شعر اینها آنالیز میشه معلوم میشه که این شعرها همه در واقع بیان دیگرگون آیات و احادیث هست.
دقیقا.
یعنی وقتی که فردوسی میگه دلارام گیرد به یاد خدای، کاملا مشخصه که این یک آیه قرآنیه. یا وقتی میگه زگهوار تا گور دانش بجوی، کاملا مشخصه که این یک حدیث نبوی هست که اومده در قالب منظوم
دقیقاً همین
بیان شده.
سلامت
باشید. و به هر حال این هم میتواند توصیه‌ای باشد برای شاعران جوانی که وارد
زنده باشید. میدونم که زنده باشید. میدونم که حرفای اینا گفته بسیار است، هم آقای دکتر حبیب‌پور هم شما و هم آقای سعیدی راد که باهاشون خداحافظی کردیم، اما اجازه میخوام که خداحافظی کنم از شما دو عزیز و با شنونده های عزیز هم که شنونده برنامه از پارسی تا پارسی بودند، خداحافظی کنم و خیلی خوش گذشت در کنار شما عزیزان و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه از پارسی تا فارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمی‌کشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا، هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ششم تا دوازدهم تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید در بخش سوم. تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با این برنامه ها که خدمتون اعلام میکنم. پس از اعلام برنامه، برنامه ملاقات رو در ساعت 23 خواهید شنید. برنامه حیات خلوت رو در ساعت 24 تقدیم میکنیم. 30 دقیقه پس از نیمه شب برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. ساعت 2:25 بامداد برنامه کوتاه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو میشنوید. و در ساعت 2:30 برنامه تا طلوع سحر رو تقدیم خواهیم کرد با این توضیح که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 3:05 است. ساعت 3:30 برنامه با عنوان روشنا پخش خواهد شد. برنامه نقطه عطف رو در ساعت 4 بامداد از رادیو گفتگو تقدیم میکنیم. برنامه به باغ همسفران در ساعت 4:30 پخش میشه. عنوان برنامه که در ساعت 5 بامداد در پایان بخش سوم از برنامه ها تقدیم خواهد شد ارغنون است.